بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. این فایل صوتی از مجموع برنامه‌های ششمین جشنواره قرآنی طهوراست که قرار هست با تفسیر سوره مبارکی الرحمن شروع کنیم و در قالب چند فایل صوتی خدمت شما این تفسیر به صورت سلسله‌ای ارائه بشه. خب سوره الرحمن سوره‌ای هست که همونطور که از نامش پیداست الرحمن رحمت الهی در اون متذکر میشه. هدف کلی این سوره رو اگر بخوایم در یک نگاه اجمالی به کل سوره نگاه بکنیم ببینیم که خداوند نعمات بسیار و متعددی رو در این سوره متذکر میشه و گویی که تمامی این عالم رو و اجزای این عالم رو خداوند متعال طوری نظم داده که تمامی جنی ها و انسی ها بتونند ازش بهره مند بشن و این عالم هستی چه دنیا و چه آخرت اینها یک نظام واحد و یک مجموعه نظاممند هستند که تمامی اجزاش به همدیگه مرتبط هستند و به هم پیوسته و حالت علت و معلولی داره و چه خود مخلوقات و چه اثری که از خود این مخلوقات وجود داره همه و همه و همه از نعمات و آلای خداوند هستند. به همین دلیل هم هست که جالبه یکی از پرتکرارترین آیه‌ای که تو این سوره ما می‌بینیم آیه فبأی آلاء ربکما تکذبان هست که 31 مرتبه، حالا بعد از هر چند آیه این آیه تکرار میشه 31 مرتبه و با حالت عتاب و سرزنش جنی‌ها و انسی‌ها رو خطاب میکنه، چون همونطور که میدونید ربکما کما ضمیر خطاب تثنیه هست که دو گروه رو داره الان خطاب قرار میده، جنی ها و انسی ها. خب آغاز این سوره رو اگر نگاه بکنیم، یعنی بعد از بسمله، بسم الله الرحمن الرحیم، اولین آیه ای رو که ما میبینیم خود همین واژه الرحمن هست، یعنی گویی که نام این سوره از همون آیه اولش گرفته شده. خب الرحمن، رحمان به چه معناست؟ رحمان اون صفت رحمت عمومی خداوند هست، یعنی شما رحمانیت خداوند رو در نظر بگیرید این یک رحمانیت یک چیز کلیه، اما خداوند متعال دو نوع رحمت داره، یکیش رحمت عام هست و دیگری رحمت خاص هست. خب رحمت عام چیه؟ شامل چه دسته هایی میشه و رحمت خاص چی هست و شامل چه دسته هایی میشه؟ رحمت عام رو اگر بخوام خیلی ساده تعریفش کنیم شامل همه مخلوقات میشه و همه انسان ها، چه مؤمن باشه چه کافر باشه فرقی نمی کنه. این رحمان رو که تو عربی میارن منظور این رحمت عام هست. اما وقتی که اون رحمت خاص میشه تو زبان عربی و کلام قرآن با واژه رحیم تداعی میشه. واژه رحیم اون معنای رحمت خاص رو داره، رحمتی که فقط خاص انسان‌های مؤمنه، دیگه شامل همه مخلوقات، شامل همه نوع انسان‌ها اعم از مؤمن و کافر دیگر نیست، بلکه فقط مختص به انسان‌های مؤمن هست. دیگه رحیم دایرش خاص‌تر از رحمان میشه. پس یه جنبندی دوباره بکنیم، رحمت دو نوع دو دسته هست، یک رحمت عام داریم که با واژه رحمان در قرآن هست، بسم الله الرحمن الرحیم رحمان، و یه دست رحمت خاص داریم که این رحمت خاص در قرآن با واژه رحیم ذکر میشه. خب این جالبه، تنها سوره‌ای که از این 114 سوره‌ای که ما در قرآن داریم این سوره الرحمن تنها سوره‌ای هست که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم یا اصطلاحاً بسمله با یکی از اسماء خداوند آغاز میشه. ما داریم سوره‌هایی که با تسبیح آغاز میشن، داریم سوره‌هایی که با قسم آغاز میشن، داریم سوره‌هایی که با حروف مقطعه آغاز میشن و انواع اینا رو داریم، ولی تنها سوره‌ای که بخواد با اسم خداوند بعد از بسمله شروع بشه همین سوره الرحمن هست. نکته دیگه که در مورد بحث‌های مقدماتی این سوره باید خدمتتون عرض کنم بحث مکی و مدنی بودن این سوره هست. منظور از مکی و مدنی بودن سوره یعنی چی؟ ببینید محققان علوم قرآنی در مورد اینکه چه چیزی رو ما ملاک و ضابطه مکی و مدنی بودن سوره های قرآن قرار بدیم چند قول رو گفتن. بعضی گفتن مکان رو در نظر بگیریم به این معنا که اگر در مکه نازل شده بگیریم مکی، اگر در مدینه نازل شده بگیم مدنی، یا اینکه بعضی گفتن خطاب رو بگیریم، مثلا جاهایی که خطاب ها به ناس هست یا ایها الناس و اینها، اینجا رو بگیریم برای مردم مکه، ولی جاهایی که خطاب یا ایها الذین آمنو و اینها رو داره بگیریم مدنی. ملاک های متعددی مطرح شده و یکی از اون ملاک ها ملاک زمان هست، به این معنا که هر تعداد سوره‌ای و هر سوره‌ای که قبل از زمان هجرت آغاز نازل شده اونها میشن مکی و هر سوره‌ای که بعد از زمان هجرت نازل شده میشه مدنی. از میان همه این ملاک‌ها و معیارهای مکی و مدنی که خدمتون عرض کردم، محققان علوم قرآنی اتفاق نظر رو بحث زمان دارن، یعنی میگن برای مکی و مدنی بودن سوره‌های قرآن زمان رو ملاک قرار بدیم. در مورد این سوره الرحمن هم، حالا اینکه قبل از هجرت نازل شده که بگیریمش مکی یا بعد از هجرت نازل شده بگیریم مدنی، خب اگر بخوایم ملاک زمان رو در نظر بگیریم، برخی مفسران در نظر داشتن که این سوره بگیریم مدنی هست، یعنی اینکه بعد از زمان هجرت نازل شده به خاطر روایت‌هایی که وارد شده. اما برخی از مفسران هم از جمله علامه طباطبایی اینجوری در نظر دارن که میگن این سوره رو ما بگیریم مکی. پس مجموعش این شد که دو احتمال در مورد مکی و مدنی بودن این سوره مطرح است. یکی این بحث قبل از هجرت هست که برخی از مفسرین قائلن و برخی هم به بعد از زمان هجرت قائل هستن. اما اینکه علامه طباطبایی چرا رو بحث مکی بودن این سوره تاکید دارن، یک نکته ای رو ایشون توی تفسیر المیزان مطرح میکنن، خیلی خوبه ما هم دقت کنیم. تفسیر المیزان که نویسنده اون مرحوم علامه طباطبایی هست، در تفسیرشون به بحث سیاق اهمیت خاصی رو میدن. منظور از سیاق چیه؟ منظور از سیاق اینه که شما یه آیه رو اگر میخواید تفسیرش رو یا معنی و ترجمهش رو بخونید، به آیات قبل و بعد و اون جایگاهی که اون آیه درش قرار داره نیز توجه بکنید. به اون قبل و بعد ها، به اون جملات، به اون کلمات قبل و بعد، به اون آیات قبل و بعد میگن سیاق. یعنی سیاق میتونه حالا سوره باشه، سیاق آیه باشه، سیاق کلمه با اون باشه. خب حالا این چیزی که علامه طباطبایی روی مکی بودن این سوره تاکید دارن همین سیاق است. میگن سیاق سوره و مفاهیمی که در این سوره مطرح میشه داره تاکید میکنه که این سوره مکی است. اما بریم به آیه اول بپردازیم، الرحمن. خب الرحمن از نظر ساختار صرفی صیغه مبالغه هست. وقتی که ما صیغه مبالغه میگیم یعنی معنای فراوانی و زیادی به ذهنمون میاد. وقتی میگیم الرحمن صیغه مبالغه است، یعنی فراوانی رحمت رو داره به ما میفهمونه، به همون معنایی که خدمتون ابتدای صوت عرض کردم، یعنی رحمتی که تمامی مخلوقات رو در بر میگیره. اما نکته دیگه که باید توجه داشته باشیم اینه که نام رحمان، این الرحمن، نام رحمان خاص خداوند هست. یعنی این که اگر ما بخوایم اسم فردی رو بخوایم رحمان خالص بذاریم، این رو اجازه نداریم. خیلی در روایات هم اومده که این رحمان نام خاص خداست و اگر کسی بخواد بر انسان نامگذاری کنه، خب باید یک حالا اسمی هم ما قبلش بیاره، یعنی به صورت ترکیب اضافی به کارش بره، مثلا عبدالرحمن، ترکیب وصفی مثلا عبدالرحمن به این صورت به کار بره. اما در مورد رحیم این نکته تذکر داده نشده در روایات. پس رحمان نام خاص خداوند هست. امام صادق علیه السلام میفرمایند که الرحمن اسم خاص به صفت عامه، یعنی میگن اسم خاصیه اما مفهومش اون وصف عمومیه که شامل همه میشه. و رحیم اسم عام به صيغه به صفت خاصه، یعنی رحیم اون اسم خاصیه که مفهوم خاص و اون فقط انسانهای مؤمن رو در بر داره. اما آیه بعد، آیه بعد این نکته رو میگه، میگه علمل قرآن. از این آیه ما دیگه شروع میشه به اون شمارش نعمات الهی که خداوند متعال نعمت‌های الهی رو درش میشماره. خب اولین نعمتی که تو این سوره داره تذکر داده میشه ببینیم چیه؟ علم القرآن. بله، این نکته و این نعمت داره تذکر داده میشه و اون نعمت قرآن هست. ببینید، به طور طبیعی من انتظار دارم اول بحث انسان بشه، بحث خلقت انسان بشه، بعد بحث حالا اون تکلم و بیان انسان بشه و بعد بحث قرآن بشه که در زمان پیامبر نازل شده. اما این آیه، این سوره ها، این سوره و این آیاتش ترتیب طبیعی رو میبینیم توش نداره. این نشون دهنده چیه؟ در اصل نشون دهنده اهمیت و عظمت قرآن هست که انقدر مهمه که اون ترتیب طبیعی خلقت رو به هم میزنه و اول اونی که از همه مهمتر هست رو پررنگتر میکنه و در آغاز اون شمارش نعمات الهی میارتش. چون کلام کلام خداست، قرآن کلام خداست، کلامی است که تمامی معارف الهی که لازمی سعادت همه زندگی ما انسان ها هست درش اومده. پس انقدر اهمیت داره که حتی میتونه از نظر اعتباری و تقدمی بر همه چیزایی که حالا طبیعتا متقدم بودن مقدم بشه. اما ببینیم که این نعمت بعدش چه نکته ای رو بیاره. میگه علم القرآن. خب قرآن را آموخت. خب یه انتظاری داریم دیگه. علمه جمله افعالی هست که دو تا مفعول نیاز داره، یعنی اصطلاحاً توی عربی ما میگیم مفعولون به اول و مفعولون به دوم. خب الان ما علمه رو که نگاه میکنیم یه دونه از مفعولاش رو ما میبینیم، علمه قرآن، انگار یه مفعولون بهش نیست، یه مفعولیش نیست، انگار که اینجوری بگیم قرآن را آموخت. خب به چه کسی قرآن را آموخت؟ حالا در مورد این مفعول که حالا چی باشه اختلاف نظر وجود داره. برخی از مفسران گفتن که اون مفعولون به ممکنه انسان باشه. یعنی چی؟ یعنی قرآن را به انسان آموخت. بعضی میگن نه، اعم بگیریم از انسان و جن، انسی ها و جنی ها رو کلن در نظر بگیریم. بعضی ها گفتن نه، این مفعولون به محذوف رو بگیریم، رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، و برخی هم گفتن که بگیریم فرشته جبرئیل در نظر بگیریم. این حالا اختلاف نظر وجود داره که مفعولون به غیر از قرآن رو چه مفعولون به بگیریم. حالا برخی گفتن انسان و برخی گفتن مجموعه انسان و جنی ها و برخی در مورد اون عام بودن انسان اختلاف نظر دارن. بعضی میگن شخص پیامبر اکرم و برخی مثلا بحث فرشته رو مطرح میکنن که فرشته جبرئیل مد نظرشون هست. اما در ادامه میگه خلق الانسان علمه البیان. یک نگاه اجمالی در این صوت داشته باشیم که برای شروع صوت بعدی یه شناخت به این آیه داشته باشیم. خلق الانسان علمه البیان. خداوند در این آیه میگه انسان را خلق کرد و بیان را به او آموخت. خب اینکه انسان آیا منظور همه انسان ها و نوع انسان هاست یا اینکه نه منظور حضرت آدم هست و شخص پیامبر هست، چه نظری وجود داره و اختلاف نظر وجود داره و اینکه بیان منظورش چی هست، انشاءالله در فایل صوتی بعدی در ادامه در خدمتتون خواهیم گفت. همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.